أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فبالظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. نتيجه آیه به این من اهل کتاب الا لیؤمنن به قبل موته این شد که ظاهرا ضمیر موته خود اون کتابی برمیگردد، چون این من اهل کتاب ظهور در عموم و استغراق دارد، و اگر ضمیر وجود مبارک مسیح سلام الله علیه برگردد، این اختصاصی به زمان رجعت پیدا میکند، یعنی اهل کتابی که در زمان نزول مسیح سلام الله علیه و حضور اون حضرت در صحابت وجود مبارک امام زمان ارواحنا فدا ظاهر میشود، اون وقت اهل کتاب به وجود مبارک مسیح مؤمن خواهند شد. خب اهل کتابی که در اون عصر هستن گروه کمی هستن، در حالی که نسبت به همه اهل کتابی که در این قرون گذشته و حال هست، در حالی که آیه در اون 14 قرن قبل که نازل شد نمود همه اهل کتاب قبل از موتش به مسیح سلام الله علیه ایمان میارن. اگر منظور اون باشد که قبل از موت مسیح و مراد همون زمان رجعت باشد، یک گروه کمی از اهل کتاب خواهند بود. مطلب دیگران است که بعد از رفع منظور از این ایمان، ایمان به حسب ظاهر و نشأ دنیای ایمان سودمندی نیست، چون در همون آیه 55 سوره مبارک آل عمران گذشت که وقتی مسیح سلام الله علیه رفع شد و خدا او را توفی کرد و از بین مردم برد، اهل کتاب دو گروه خواهند شد. یعنی آیه 55 سوره آل عمران این بود که اذ قال الله یا عیسی انی متوفیک و رافعک الیه و مطهرک من الذین کفروا و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامه. معلوم می‌شود که بعد از رفع اون حضرت یه عده هنوز کافرند به عیسی مسیح. خب اینا همه نشون میدهد که این چنین نیست که همه اهل کتاب قبل از موت مسیح سلام الله علیه به ایمان اختیاری به ایمان سودمند بیارن، بلکه چون درباره هیچ پیغمبری به اندازه مسیح اختلاف نشد، عده او را در حد تفریط و عده او را در حد افراط وصف کرده اند و میلادش و نبوتش و اصل حیاتش مورد اختلاف ادی زیادی بود، لذا درباره مسیح سلام الله علیه تنهایی وارد شد که همه اهل کتاب به حقانیت مسیح ایمان می آورند قبل از مرگ، حالا یا ایمان سودمند یا ایمان در حال احتضار. و اگر در بعضی از روایات ضمیر بهی به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم برگشت یا به ائمه علیهم السلام برگشت، اون دیگه از باب تطبیق است، وگرنه آیه ناظر به ایمان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نیست. زمخشری در کشاف جریان رجعت را ذکر میکند، میگوید این که فرمود و این من اهل کتاب الا لیؤمنن بهی قبل موتهی، این ناظر به آن است که اهل کتاب در اواخر دنیا ظهور میکنند و رجوع میکنند و مسیح سلام الله علیه ایمان میآورند، که این یک سخنی است درباره رجعت که از یک عالم سنی نقل میشود. مطلب دیگر آن است که این انجیل های چهارگانه که جریان مقتول بودن یا مصلوب بودن مسیح سلام الله علیه در اونها مطرح است، همه اینها بعد از مسیح سلام الله علیه تدوین شد. اون انجیل اساسی و انجیلی که حضور مبارک مسیح از او خبر داد و فرمود انی عبدالله آتان در کتاب و جعل نبی، اون نیست. این اناجیل اربعه اون کتابی نیست که خداوند به مسیح داده است، چون این اناجیل را بعدها شاگردان اونها مدیر تقریر درس اون حضرت بود تدوین کردند و به معصوم هم اسناد ندارد، برای اینکه اینها در تلقی معصوم نبودند، در ضبط در خاطره ها معصوم نبودند، در املا و انشاء و کتابت هم معصوم نبودند. یک کسی که معصوم نیست در سه مرحله احتمال اشتباه است، یعنی اون وقتی که مطلب مطرح می شود ممکن است درست درک نکند، یا اگر درست درک کرد بعدها کم کم از حافظه او رخت بربندد او در حفظ معصوم نباشد، یا اگر مطلبی را او فهمید و درست حفظ کرد در موقع انشاء اظهار، حالا یا با قلم یا با بیان که بخواهد برساند، ممکن است اشتباه کند. اون را قرآن کریم اصلش رو خبر داد، اما حالا همونطوری که وضع خود مسیح سلام الله علیه روشن نیست، کتابش هم روشن نیست، نه در جمع آوری شده، یعنی صحافی و امثال زالک، نه در باره قرآن ما که اختلافی نیست، وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم یه عده زیادی را به عنوان حافظ قرآن تربیت کرده است، بعدها به صورت صحافی و وراقی و اینها شد، وگرنه مجموع کتاب حالا یا به صورت کاغذ یا به صورت پوست یا به صورت چوب همه نوشته شده بود، جمع وراقیش به یک جا جمع کردنش، این البته ممکنه بعد از حضرت شده باشد، وگرنه همه مطالب در کتاب به کتابت آمده. بله دیگر، لذا یک از مبعدات این است که این ضمیر موتهی اگر به خود مسیح سلام الله علیه برگردد با عموم ام اهل کتاب سازگار نیست. خب چرا دیگر با عمومش سازگار نیست؟ اون اهل کتابی که اون وقت هستند به مسیح علیه السلام ایمان دارند، بعد یه قیدی ما میزنه به ان من اهل الکتاب الذين يكونون موجودين في زمان الرجعه، ولی دیگه خلاف است دیگر. چرا که خودشون قبول دارن که تقریرات بیانات مسیح علیه السلام از شاگردانشون نوشتن، وگرنه چارتا نبود که، انجیلی که مسیح سلام الله علیه و آله یکی بود، این اناجیل چهارگانه را صحابه او نوشتن دیگه. نقل پس نقل و معناست، حالا که نقل معناست اول باید معنا رو تلقی کنن، بعد در خاطرها بسپارن، بعد به کتابت بیاورن، در سه مرحله اینا باید کار بکنن و در هیچ کدام از این مراحل سگانه معصوم نیستن. مثل کسی که درسی رو گوش میدهد بعد میره تقریر میکند، این در سه مرحله احتمال اشتباه هست. یکی این که در هنگام تلقی خوب مطلب را درک نکرده باشه، دومی که برفرض درک کرده ولی چون مدتی گذشته کم و زیاد در خاطرش سهو و نسیان راه پیدا کرد، سوم این که در موقع نوشتن و تقریر کردن یا تدریس کردن اشتباه میکنند، چون همه اینها محل ابتلاء ماست دیگر. گاهی انسان مطلبی را خوب فهمیده ولی الان درست یادش نیست، یا خوب حفظ کرده ولی در موقع بیان کردن گاهی اشتباه میکنند. خب مطلب بعدی آن است که اون انجیل پنجم که مال برناباس، اون مطلبی دارد که مسئله قتل و تکذیب رو نفی میکند، که نوع مفسرین که در باره این کتابهای مسیحا سخن گفتن، اون اناجیل چهارگانه یه حکم دارد که بیان کردن، این انجیل پنجم هم یه حکمی دارد که بیان کردن، در این انجیل پنجم مسئله قتل و سلب تکذیب شده، منتها مسیحا قبول ندارن انجیل پنجم رو. بر تقدیر ضمیر ظاهرش به اهل کتاب برمیگردد. حالا بعض روایات مسئله را هم تبرکم بخوانیم، گشه در خلال بحث به اون روایات اشاره شده. از ظاهر بعض از روایات برمی آید که این آیه سوره مبارکه آل عمران که انی متوفی که و رافعه و که الیه، این رفع بعد از توفی است، و از ظاهر روایات دیگر هم برمی آید که وجود مبارکه عزت زنده است و آسمان ها سفر کرده. در ذیل همین آیات در تفسیر شریف نور الثقلین جلد اول صفحه 569 مسئله عروج وجود مبارک مسیح هست که از ملای حضره الفقیه نقل میکند که اون از زید ابن علی عن ابیه سید العابدین سلام الله علیه نقل میکند که فرمود ان لله تعالی تبارک و تعالی بقاء فی سماواته فمن ارج بهی الى بقعه منها فقد ارج بهی الی. بعد به این آیه استشهاد میکند که تعرج الملائکه و الروح الی و یقول عز و جل فی قضیه عیسی ابن مریم بل رفعه الله الی، که وزان رفعه الله الی وزان تعرج الملائکه و روح است که ظاهرش عروج الی السما است، که این هیچ استبعاد عقلی ندارد البته که حضرت در یک از این قطعات آسمان ظاهری زندگی بکند، اون هیچ استبعادی ندارد، منتها سند باید معتبر باشد به حدی که در این گونه از مسائل بشود بنا اعتماد کرد. خبر واحد صحیح اعلایی هم در این مسائل حجت نیست، مگر آدم اسناد ظنی بخواهد بود، چون امر فقهی و فرعی که نیست که بخواد عمل بکند، بخواد اعتقاد پیدا کند، با مذهنم اعتقاد حاصل نمی شود، ولی اسناد ظنی میسر است، بگوید گمانم این است که دین چنین می فرماید در همین حد. در صفحه 570 این چنین آمده است که در جریان اینی متوفی که و رافعو که الیه و متحرو که من الذین کفرو، روایتی رو از رسول گرامی صلی الله علیه و سلم نقل میکنن که فلم یقدر که احدی بر قتل و سلب او لانهم لو قدروا علی ذلک لکان تکذیبا لقوله تعالی ولکن رفعه الله الیه بعد ان توفاه. از این حدیث برمی آید که اون ترتیب ذکری ترتیب رتبی را هم به همراه دارد، اینی متوفی که و رافع و که الیه، گرچه با واو عطف شده است فقط ترتیب ذکری است و تقدیم ذکری است، لیکن از این حدیث برمی آید که این رفع بعد از توفی است، ولیکن رفعه الله الیه بعد ان توفا. حالا یعنی اول او را رحلت داد، یعنی جانش را قبض کرد، بعد با جسمش هم گرفت که به بدنش آسیبی نرسانه، یا راه دیگری است؟ به تقدیر رفت در طبق این حدیث بعد از توفی است. روایت دیگری که از اصول کافی است در جریان رحلت وجود بارک است امی صلوات الله و سلام علی، روز 21 ماه مبارک رمضان وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه سخنرانی کرد. قام الحسن ابن علی فی مسجد الکوفه، در روز اون شبی که وجود بارک حضرت رحلت کرد، فحمد الله و اثنا علی و صلى علی النبی صلی الله علیه و سلم ثم قال ایها الناس انه قد قبض فی هذه اللیله رجل ما سبقه الاولون ولا یدرکه الاخرون والله لقد قبض فی اللیله التي قبض فیها وصی موسی یوشع بن نون. شبی امیر المؤمن رحلت کرد که در اون شب وصی موسی سلام الله علیه رحلت کرد، این یک. و لیلت اللتی ارج فیها عیسی ابن مریم، نفهمد قبضه، این معلوم میشود که حضرت عروج به آسمان ها شد. اون وقت یعنی عصر نزول این آیات و عصر نزول این حدیث حضرت مسیح زنده بود. حالا بعد رحلت کرده است، ما که دلیلی نداریم، که همین آیات تا اون عصر را نشون میدهد و همین روایات. و لیلت اللتی نزل فیها القرآن. خب این حدیث البته محتوای بسیار بلندی دارد، میفهمد روح وجود مارک هسته امیر نظیر روح انبیا و آسمان میرود، بدن شریفش که به قبر نازل شد مثل ظاهر قرآن است که به عالم طبیعت آمده است، بدن امام به منزله آیات است، یعنی ظاهر آیات، وجود لفظی آیات است، روح امام سلام الله علیه به منزله محتوا و معارف آیات است. خب این هم نشون میدهد که وجود مبارک مسیح عروجی داشت. در صفحه 571 هم روایتی رو نقل میکند که عن الحسن ابن علی سلام الله علیه ما فرمود وجود مبارک مسیح عمرش 33 سال بود، ثم رفعه الله الى السماء و يهبط الى الارض بدمشق و هو الذي يقتل الدجال. این ظاهرش این است که وجود مبارک حضرت زنده است و الان هم زنده است و تا ظهور است ولی از ارواح نافله هم زنده است، اون وقت نازل می شود. پس روایات با هم چند طایف است. یک سلسله از روایات این است که اون وقت عروج کرده است، رحلت نکرده، اما حالا بعدن رحلت کرده یا نه دلالت ندارد، ولی این روایت دلالت دارد که وجود مبارک مسیح عروج کرد و زنده است و وقتی وجود مبارک از حجت سلام الله علیه ظهور میکند او هم نازل میشود و دجال را به هلاکت میرساند. روایت دیگر همان است که هم شیعه ها نقل کردن هم سنی ها، منتها با تفاوت، یعنی هم زمخشری و فخر رازی نقل کردن هم در جوامع روایی به تفاسیر ماست که حجاج گفت این آیه مرا خسته کرد که من گاه یهودی یا مسیحی را میکشم اونا به عیسی ایمان نمی آورن، و این آیه ام من اهل کتاب الا لیؤمنن بهی قبل موته. اونگاه راوی میگوید شهر نهوشب نقل میکند که حجاج این حرف زد، گفت یا شهر یه آیه است در قرآن که من خسته کرده است نتوانستم بفهمم، و اون این است که من گاه یهودی یا مسیحی را میکشم، لب اینها تکون نمیخورد که اینا ایمان آورده باشن به مسیح در حال مرگ و با همون حالت غیر ایمانیشون میبرن. ایشون گفت که این چنین نیست که شما خیال میکنید، بلکه منظور آن است که ان عیسی ينزل قبل يوم القيامه الى الدنيا فلا يبقى اهل ملت يهودي ولا غيره الا امن به قبل موته ويصلي خلف المهدي اجل الله تعالى فرجه الشريف. قال ويحك ان لك هذا ومن اين جئت به؟ فقلت حدثني به محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب سلام الله عليه اجمعين. فقال جئت الله من اين صافيه. اینی که در جوامع روایی ماست غیر از آن است که در کتاب تفسیر اهل سنت است. اونها میگویند که منظور آن است که در حال احتضار اونها وقتی وارد برزخ میشوند، اون حالت دیگه حالتی نیست که شما زبان اونها رو ببینید حرکت میکنند یا نه، دیگه با این زبان ایمان نمی آورند، با اون زبان برزخیشون مؤمن میشوند. اینا فرق میکنه. خب روایت دیگری که این ضمیر بهی را به وجود مبارک پیغمبر برگردم، فهمید که دیگه کاملا از باب جریان تطبیق است، چون آیه هیچ ارتباطی با جریان پیغمبر ندارد و همچنین جریان هست. امیر را به اون وقت شعر حارث همدانی را نقل میکنند که مرحوم امیرالاسلام در مجمع میگوید که این روایت اگر صحیح باشد معلوم میشود در صحت این روایت ایشون تردید دارند. روایتی که از تفسیر عیاشی است عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام این است که وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته قال ليس من احد من جميع الاديان يموت الا راى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراى امير المؤمنين عليه السلام حقا من الاولين والاخرين. این مطلب حق است، به یه تطبیقی است، یه برداشت تطبیقی است که نسبت به این آیه عمل شده، وگرنه آیه درباره مسیح هست دیگه، کاری به جریان وجود مبارک پیغمبر ندارد. به هر تقدیر ظاهرش این است که ضمیر به خود کتابی برمیگردد. حالا اما آیه بعد که فرمود در اثر ستمهای فراوانی که اهل کتاب کردن ما اینها رو به کیفر دنیا و آخرت گرفتار کردیم، حالا همه اینا محتمل هست، هیچ کدام از اینها اگر روایتی داشتیم خلاف قرآن نیست که ما بگوییم مثلا فلون مطلب عروج الی السما یا غیبت مخالف قرآن است. البته روایات مسئله عروج تبیش تأیید میکنن، غیبت را یا تعرض نکردن یا مثلا خیلی ضعیف دلالت میکنن، و هیچ کدام از اینها مخالف قرآن نیست، شاید هم عروج کرده باشد و امکان عقلی دارد و آیه هم نفی نکرده است. خب فبه ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم. اهل کتاب مخصوصا یهودی ها جرائم فراوانی داشته و دارند. فرمود خصوص یهودی ها چون در ظلم کردن از دیگران جلوترن، لذا به کیفر تلختری هم محکوم خواهند شد. فمود فبه ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم. این نون تنوین ظلم من اون تنوین تفخیم است، یعنی ظلم مهم و عظیمی که اینها کرده اند ما طیبات الهی را به اینها حرام کردیم، که وقتی مسیح سلام الله علیه آمد بعضی از چیزها را برای پیروان راستینش حلال کرده است. اون فجایعی که قبلن یاد شد، یعنی نقض عهدهایی که کردن، انبیا را کشتن، در باره مسیح چنون حرفی زدن، در باره مریم سلام الله علیها چنون بهتان عظیمی زدن، اون باعث شد که اینها را خدا لعن کند، از اینها قرده و امثال ذلک بسازد. ولی این سیئات مثل رباخوری و رشوه‌گیری و امثال ذلک باعث شده است که بعضی از محللات الهی بر اینها تحریم بشود که یک عقوبت دنیایی است. عقوبت اخرویشون هم که نار جهنم است، عذاب علیم در همجا مطرح است که اینها را خداوند هم به عذاب دنیا گرفتار کرده است، هم به عذاب آخرت. همون که به ظلم من الذین هادو، که این تنوینش تنوین تفخیم و تعظیم خواهد بود. حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم، قبلا اون طیبات بر اینا حلال بود، الان بر اینا تحریم کردیم ما، که تحریم اون طیبات اشاره خواهد شد که چیست. فبسقدهم عن سبیل الله کثیرن، این کثیرن یا وصف است برای مسدود یا وصف است برای سد. سد با ساد یعنی سر با منصرف کردن. اینا هم ینصرفون به انفسهم هم یسرفون غیرهم، که هم خودشون منصرف از راه الهیان هم دیگران را باز می‌دارن. این سد عن سبیل الله یعنی باز داشتن از راه خدا، هم خودشون منصرفن هم دیگران را مصروف می‌دارن. اگر چون چه به سدهم یعنی به صرفهم عن سبیل الله، هم می شود این کثیرن وصف اون صرف باشد، یعنی صرفن کثیرا، هم می شود وصف اون مصروف باشد یعنی قومن کثیرا به جمعن کثیرا، یا نه به صدهم اعم باشد، هم به معنای صدهم انفسهم و غیرهم، هم خودشون را هم دیگران را. به هر تقدیر این کثیرن می تواند وصف باشد هم برای صد هم برای مسدود. صد عن سبیل خدا هم چند جور است. یکی تبلیغ سو است، یکی تحریف کتاب، که هر دو را یهودی ها داشتن. برخی از اینها مخصوص علما اینا بود. و اخذهم الربا و قد نهوا عنه، ربا بر اینها تحریم شده بود، اینها رباگیری را آغاز کردن، بلکه گفتن اینها مبتکر در فن ربا بودن. دیگران یعنی ملت های دیگر رباخوری را از سهمیست ها یاد گرفتن. و اکلهم اموال الناس بالباطل، مال مردم خوری را از راه باطل اینها ترویج کردن، خودشون مبتلا بودن و دیگران را هم تشویق میکردن. نحوه مال مردم خوری هم یا به نحوه رشا بود یا به نحوه تحریف کتاب بود به ماننده، که اونها را هم آیاتش به خواست خدا قرائت میشود. اینها کیفرهای دنیایی است. بعد و اعتدنا للکافرین منهم عذابا علیما، که عذاب اخروی است. اما کارهایی که یهودی‌ها کرده بودند یه مقدار در سوره مبارکه بقره گذشت، که آیه 79 سوره مبارکه بقره است. فرمود فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا. اینا آیات الهی را تحریف میکردن، کتمان میکردن، چیزهای را خودنویس میکردن، خودشون مینوشتن، میگفتن این تورات است. تورات یک کتابی نبود نظیر قرآن که در دسترس همه مردم باشد. کتابی بود تقریبا انحصاری. انجیل هم این چنین بود. لذا اون مشایخ سو و علمای سویشون به دلخواه خود تحریف میکردن، تفسیر به رأی میکردن و مینوشتن، میگفتن این حرف توحید، پیام تورات و انجیل است. فمود از این راه اینها دین را تحریف میکردن و درآمدی داشتن. ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیهم و ویل لهم مما یکسبون. در سوره مبارکه مائده بخش دیگری از حرام خوری های اهل کتاب ذکر شده است. و قهرن تحریم هایی هم که شد بر اساس هم حرام خوری های ایناست. آیه 42 سوره مائده است که سماعون للکذب اکارون للسحت. اصولا مال حرام را مخصوصا رشوه و امثال رشوه را سحت میگویند، برای اینکه سحت کردن یعنی نرم کردن، یسهدکم یعنی شما نرم میکنند. مسحوت مثل مسحوق اون چیزای پودر شده است. سحیق به صحیح همین است. خب چون حرام وارد زندگی کسی بشود او را پودر می کند، دیگر هر گونه استقامتی هم داشته باشد او رو متلاشی میکنند. از این جهت حرام را سخت گفتند، چه اینکه حرام را هم حرام گفتند برای اینکه خدا انسان را منع کرده، محروم کرده و این مال هم انسان را از سعادت و فضیلت محروم میکنه. باز در سوره مبارکه مائده گوشه از حرام خوری های اهل کتاب را ذکر میکند، آیه 62 سوره مائده: و ترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. مشایخ و علماشون هم مروجان این سحت خوری بودند. همون لولا ينهاهم ربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. چرا علماشون احبار و ربانیشون اونها را از حرام خوری باز نداشتن؟ این چرین گروه یعنی این احبار و رهبان یا خودشون دستن در کار تحریف بودن یا یادم بی تفاوت. لذا در سوره مبارکه آل عمران ملاحظه فرمودید سر این که خداوند مسیحی ها را به مسلمان ها نزدیکتر از یهودی ها می داند، ان اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا و ان اقربهم مودتا للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا و اولئک بان منهم قسیسین و رهبان و انهم لا یستکبرون. برای همان است که احبار و رهبان یهود غیر از قسیس و رهبان مسیحا بودند. بیان ذالک این است که اون آیه که در سوره مبارکه آل عمران بود فرمود بدترین دشمن برای اسلام و مسلمان ها مشرکینند و این سحیرست ها، و در بین ملل مسیحی ها به مسلمان ها نزدیکترند. مشرکین و یهودی ها در اثر اون قساوت قلب شدیدترین دشمنی را نسبت به اسلام و مسلمین دارند، ولی مسیحی ها به سه دلیل اینها به اسلام نزدیکند. و این اقرب هم مودتن للذین آمنو کیا هستن؟ الذین قال انا نصارا. چرا؟ ذالک به ان من هم قسیسین و رهبانن و انهم لا یستکبرون. اینا طبعا یه آدم های مستکبر نیستن، اگر درست تربیت بشون حق پذیرن، طبعا خشن نیستن. این یک. علمای خوبی هم دارن اینا رو تربیت میکنن. خب اگر یه ملتی طبعا خشن نباشد، عالمان خوبی هم داشته باشند، درست تربیت می شوند. این عالمان یعنی قسیس و رهبان در یهودیت هم بود، اونم علمای دین داشتن، منتها روحم و اون ماده پرستی که در این قشر و در این نژاد بود، این علمایشون هم به دام همین رذیلت افتادن. شروع کردن به تحریف تورات از یک سمت، شروع کردن به رشوه گیری از سمت دیگر. لذا قرآن کریم نمیگوید اینها روحانیون داشتن، اینها علما داشتن، بلکه علماشون اصولا به همین دام افتادن. وگرنه صرف عالم داشتن این یعنی عالم سوری کافی نیست. قسیس و رهبانی که خودش کتاب الهی را تحریف میکند او فساد دامن میزند. بذار در سوره مبارکه مائده آیه 63 میفرماید لولا ینهاهم ربانیون والاحبار عن قولهم الاثم و اكلهم السحت. چرا علماشون جلوی این یهودیای رشوه‌خوار رباخوار رو نگرفتن؟ یا برای آن است که خودشون مبتلا بودن از یک سو به تحریف کتاب، یا از سمت دیگر مبتلا بودن به بی‌تفاوتی. لذا قرآن برای یهودی یا عالم دلسوخته معتقد نیست. فرماد مسیحا قسیسین داشتن، رهبان داشتن و انهم لایستکبرون. البته این مال اون وقتی بود که مسیحیت به دام صهیونیست نیفتاد. الان که افتاد که خب کراهما فی النار حکم دیگری دارد. در سوره مبارکه انعام مقداری از این محرمات را بازگو میکند. آیه 146 سوره انعام این است که فعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا وما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم. در اثر بغی و ظلمی که اینها کردند ما بسیار از این محلل ها را بر اینا حرام کردیم. این همون محل بحث است که فرمود فبه ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم. در سوره مبارکه توبه فساد مالی و اخلاقی علمای یهود را هم بازگو میکند. در آیه 34 سوره توبه این است که یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. بسیاری از علماشون همینه و چهار تا آدم صالح کاری ساخته نیست در یه نژاد آلوده. فرمود یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل. لذا وقتی در جریان تعلیل عداوت یهودی ها و محبت مسیحا سخن به میون می آید، می فهمد مسیحا دارای قسیس و رهبان هستند و چنین تعبیری درباره یهودیان ندارد، برای اینکه احبار و رهبانشون یا گرفتار رشوه خوری هستند یا گرفتار تحریف کتاب. در سوره مبارکه نحل اونچه که در سوره انعام بیان شده است به صورت اجمال ذکر می کند. آیه 118 سوره نحل این است که رعلا لدین هادو حرمنا ما قصصنا علیک من قبل و ما ظلمناهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. در سوره انعام فرمود به این که و علی الذین هادوا حرمنا کل ذی زهر و من البقر و الغنم حرمنا علیهم شحومهما. ولی در سوره نحل آیه 118 اون محرمات را به تفصیل ذکر نمی کند، بلکه می فرمود که ما بر یهودی ها اون چرا که قبلا جریانش را بازگو کرده ایم تحریم کرده ایم. نتیجه این که اینها گرفتار عذاب دنیوی شدن. بعدم در پایان فرمود که با اعتدنا للکافرین منهم عذابا علیما، که این مربوط به عذاب آخرت است. ولی از اون جهت که گروه اندکی از بین این افراد آلوده به فلاح رسیده اند و قرآن کریم هرگز حق هیچ انسانی را ضایع نمی کند، از فلاح و ایمان اون گروه اندک هم سخن به میان می آورد که فهمد لکن راسخون فی العلم منهم، که بحث بعدی است. الحمدلله رب العالمین.